اولیتونه لرو نظر په
سلام و وقت بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفته‌وار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های این ساعت، رئیس اداره استخبارات پاکستان امروز به کابل رسید. مشران جرگه افغانستان روی تطبیق کامل توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی تاکید می‌ورزد. تا لحظات بعد از اینها و تحولات مهم روز خواهید شنید. در خبرهای این ساعت از تحولات منطقه و جهان مشنوید که صدر اعظم جرمنی به هدف دیدار با رئیس جمهور روسیه به سوچی رسیده است. و یک سیستم بسبرانگیز ضد راکتی آمریکا در کره جنوبی با فعالیت آغاز کرده است. در نیمه دوم این ساعت میزگرد با برنامه‌های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که نورالله شایان پیشکش می‌کند.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس استخبارات پاکستان امروز به کابل آمد. 48 زندانی حزب اسلامی ساعت 3 پس از چاشت امروز از زندان پلچرخی رها شدند و قرار است گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه به کابل بیاید. تفصیل اخبار. منابع دولتی میگویند که نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان امروز به کابل آمده است. یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که آقای مختار با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، رئیس امنیت ملی این کشور و شمار از مقامات دیگر دیدار خواهد داشت. این منبع میگوید که مسائل امنیتی به خصوص چگونگی مبارزه با تروریسم از موضوعات اصلی دیدار میان مقامات افغان و رئیس استخبارات پاکستان خواهد بود. پیش از این یک هیئت پارلمان پاکستان روز شنبه به کابل آمد و با رئیس جمهور و برخی مقامات دولتی افغانستان دیدار کرد. آقای صادق در برگشت از کابل به اسلام آباد به خبرنگاران گفت که به زودی رئیس استخبارات پاکستان به افغانستان می رود و تلاش می شود تا روابط میان دو کشور دوباره بهبود یابد. 48 زندانی حزب اسلامی بر اساس فرمان رئیس جمهور ساعت 3 پس از چاشت امروز از زندان پلچرخی کابل آزاد شدند. محمد تواب احمدزی رئیس محبس پلچرخی بر رادیو آزادی گفت که این زندانیان در حضور نمایندگان این حزب رها شدند.
ساعت 3 بجه رها شد به ساعت پرمان رئیس جمهور به محضر نمانده حزب اسلامی رئیس سرانوالی و مسئولین کمیسیون صلح افغانستان.
وی میگوید که به زودی یک تعداد زندانیان دیگر این حزب از بند نیز رها خواهند شد. این در حال است که قرار بود بر اساس گفته های مسئولان حزب اسلامی روز دوشنبه 69 زندانی این حزب از بند رها شوند، اما مسئولان این حزب گفتند که نام 13 زندانی از لیست خارج شده است. و مسئولین حزب اسلامی افغانستان میگویند که گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه به کابل خواهد آمد. قریب الرحمن سعید سخنگوی این حزب امروز به خبرنگاران گفت آمادگی کامل برای استقبال از آقای حکمتیار گرفته شده است. آقای سعید همچنان گفت که حزب اسلامی فعالیت‌های رسانه‌های کشور را ستایش می‌کند و امیدوار است که این رسانه‌ها مطابق به قانون، شریعت و ارزش‌های ملی نشرات کنند. وی گفت که برخی رسانه‌ها از سخنان آقای حکمتیار برداشت نادرست کردند. به گفته وی آقای حکمتیار حامی رسانه‌های کشور است. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در شهر سوچی روسیه است و با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیدار می کند. آقای پوتین امروز از خانم مرکل استقبال نموده و گفت صحبت های آنها روی روابط دو جانبه و حساس ترین موضوعات یعنی اوکراین و سوریه متمرکز می باشد.
ما نمی توانیم نیاز پذیرد этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям.
انتظار می‌رود دو جانب روی آمادگی‌ها برای جلسه کشورهای G20 نیز صحبت کنند که به تاریخ 7 و 8 جولای در هامبورگ جرمنی دایر می‌شود. پوتین بر علاوه ملاقاتش با خانم مرکل ناوقت امروز با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ صحبت تلفنی می‌کند. سفر یک روزه مرکل به روسیه دومین دیدار وی از این کشور بعد از الحاق کریمیا با خاک روسیه در سال 2014 است. قرار است خانم مرکل و آقای پوتین در همین دقایق در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یابند که جزئیات آن را در جریان برنامه‌های آینده رادیو آزادی می‌شنوید. دانیل روزنبلوم معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه مشغول دیدار از تاجیکستان و ملاقات با مقامات ارشد آن کشور است. دیدار معین وزارت خارجه آمریکا از تاجیکستان به دنبال آن صورت می‌گیرد که جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا هفته گذشته از تاجیکستان دیدار کرد. دفتر رئیس جمهور تاجیکستان گفت که آقای رحمان و ووتل در مورد همکاری‌های نظامی به هدف بهبود امنیت و ثبات منطقه صحبت کردند. دو جانب همچنان روی تقویت قوای سرحدی تاجیکستان در سرحد با افغانستان هم صحبت‌هایی داشتند. قرار است تاجیکستان مراسم 5 روزه فرهنگی کشور همسایه ازبکستان را تجلیل کند. این اقدام ظاهرا نشانه از گرم شدن روابط میان دو کشور بعد از مرگ رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف است که سال گذشته درگذشت. وزارت فرهنگ تاجیکستان می گوید این کشور از تاریخ 9 تا 13 ماه می روزهای کلتوری ازبکستان را تجلیل می کند که این اولین چنین اقدام بعد از استقلال هر دو کشور در سال 1991 است. روابط میان تاجیکستان و ازبکستان به سبب دعواهای ناشی از راه‌های ترانسپورتی و ترانزیتی، امنیت سرحدی و منابع آب از سال‌ها به این طرف پرتنش بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که بر اساس آن گذاشتن نام‌های غیر سنتی بالای اطفال نوزاد منع می شود. این قانون که دیروز امضا شد استفاده از نام‌هایی که اعداد و حروف بیجا و بی‌معنا داشته باشند را منع کرده است. این سند که سال گذشته در موردش بحث شده بود در ماه اپریل امسال از سوی پارلمان تصویب شد. والدین روسی در گذشته در انتخاب نام برای کودکان نوزاد خودشان کدام محدودیت نداشتند و مقامات نیز حق نداشتند ثبت نام‌های منتخب والدین را رد کنند. تقاضای موجودیت چنین قانون در سال 2002 زمان احساس شد که مقامات در مسکو از ثبت و راجستر نام یک کودک نوزاد خودداری کردند که والدینش برای او نام بی‌حد عجیب و غریب را انتخاب کرده بودند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 58 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه این برنامه رئیس اداره استخبارات پاکستان امروز به کابل رسید. مشران و جرگه افغانستان روی تطبیق کامل توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی تاکید می‌ورزد.
دو دوی ترمنز کم توافق لاستیک شوی پاکی که طول ارخونه ذکر شوی دی هر اگه چوک چیز داغی توافقنامه نه سرغرامونه که اگه صلح تجمن نده.
وزارت دفاع افغانستان عملیات خالد را در سرکوب شورشیان در کشور مؤثر و مثبت عنوان میکند. امریکا میگوید داعش را در افغانستان تا پایان امسال نابود خواهد کرد. بیکاری مشکل بزرگ برای باشنده های ولایت فرا.
بیکاری رنج میبره که بی حد و بی اندازه. تماما رفته بچی معتاد شد از این بیکاری هم.
در نیمه دومین ساعت میزگرد با برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در خبرها هم شنیدین که نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان امروز وارد کابل شد. انتظار می رود آقای مختار با شمار از مقام های ارشد امنیتی افغانستان دیدار کند. مبارزه با تروریسم از مسائل مورد بحث در این سفر خواهد بود. برای گرفتن جزئیات بیشتر با نسیم شفق باشید.
با تقدیم سلام، منابع دولتی میگویند که نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان امروز به کابل آمده است. برخی از منابع گفتند که آقای مختار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان نیز دیدار کرده است. اما تا هنوز در مورد این که دو طرف روی کدام مسائل گفتگو کردند چیزی گفته نشده است و همچنان مشخص نیست که رئیس استخبارات پاکستان را در این سفر کیها همراهی میکند. در این حال یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که آقای مختار بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایه با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی این کشور نیز دیدار میکند. این منبع میگوید که مسائل امنیتی به خصوص چگونگی مبارزه با تروریسم از موضوعات اصلی دیدار میان مقامات افغان و رئیس استخبارات پاکستان است. پیش از این یک هیئت پارلمان پاکستان روز شنبه به کابل آمد و با رئیس جمهور، رئیس اجرایه، رؤسا و برخی از اعضای شورای ملی و برخی مقامات دیگر افغانستان گفتگو کرد. ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان که ریاست این هیئت را بر عهده داشت در برگشت از کابل به اسلام آباد به خبرنگاران گفت که نتایج دیدارهای هیئت پاکستانی با مقامات افغان سازنده و مثبت بوده است. وی همچنان گفته بود که به زودی نوید مختار رئیس آیسای یا استخبارات پاکستان به افغانستان می رود و تلاش می شود تا روابط میان دو کشور دوباره بهبود یابد. رفت آمد این مقامات پاکستانی در حال به کابل آغاز شده است که روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر به تیرگی گراییده و کابل همواره انتقاد میکند که اسلام آباد در راستای مبارزه با تروریسم به گونه صادقانه عمل نمیکند. مقامات افغان همواره گفتند که با خواست مکرر کابل اسلام آباد مراکز تروریستان را در خاکش بستن نمی کند و سیاست دوگانه را در قبال افغانستان در پیش گرفته است. اما پاکستان همیشه چنین اظهارات را رد کرده و گفته است که این کشور خود قربانی تروریسم است. هیئت اداری مشتان جرگه گفته است که قرار است به زودی یک هیئت شورای ملی افغانستان نیز به دعوت هیئت پارلمانی پاکستان به اسلام آباد برود. در این حال مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به دعوت رئیس پارلمان پاکستان به آن کشور سفر خواهد کرد. هرچند تا هنوز در مورد سفر آقای عبدالله به پاکستان جزئیات داده نشده، اما کابل از اسلام آباد توقع دارد تا به تعهداتش در برابر افغانستان صادقانه عمل کند و مراکز تروریسم را در آن کشور بسته کند. حالا دیده شود که سفرهای پیهم مقامات مهم پاکستان به افغانستان و سفر قریب الوقوع رئیس اجرایه و هیئت شورای ملی افغانستان به پاکستان چه تأثیر روی روابط تیره دو کشور خواهد داشت. آیا اسلام آباد طوری که افغانستان می خواهد دست همکاری به این کشور خواهد داد یا باز هم مانند گذشته عمل خواهد کرد؟ نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشران جرگه افغانستان روی تطبیق کامل توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی تاکید دارد. اعضای مجلس امروز در نشست عمومی گفتند که رها نشدن 13 زندانی حزب اسلامی از سوی حکومت خلاف توافقنامه میان دو جانبه است. اما حکومت افغانستان میگوید که برای عملی کردن تمامی مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی متعهد است. آرزو غیاسی از کابل گزارش میدهد.
مشران جرگه افغانستان از حکومت و حزب اسلامی می خواهد تا به تطبیق کامل توافقنامه صلح متحد بمانند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در پیوند به رها نشدن برخی از زندانیان حزب اسلامی گفت هر طرف که از تطبیق توافقنامه صلح سرپیچی می کند متحد به صلح نیست.
تفاهم نامه اول از سوچ توافقنامه‌ای که میان هر دو طرف امضا شده در آن تمام جوانب ذکر شده است. هر دو طرف باید به آن متعهد بمانند، چون آن توافقنامه به خوش حکومت و حزب اسلامی امضا شده است. هر طرف که از تطبیق توافقنامه سرکشی میکند به صلح متعهد نیست. اگر حزب اسلامی موارد جدید را در توافقنامه پیشنهاد میکند یک اشتباه است، و اگر حکومت کندی میکند هم یک اشتباه است. بنابراین هر دو طرف باید طبق توافقنامه عمل کنند.
بانک قرار بود پس از چاشته روز دوشنبه شماری از زندانیان حزب اسلامی از بند رها شوند، اما حزب اسلامی میگوید حکومت در آخرین دقایق نام 13 زندانی مهم را از لست بیرون کرده است. گفته می شود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز دوشنبه فرمان رهایی این زندانیان را نیز امضا کرده است. در نشست عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه در کنار برخی سناتوران، زلمه زابولی نیز این اقدام حکومت را خلاف توافقنامه انجام شده با حزب اسلامی دانست.
حکومت با حکمتیار صاحب توافقنامه را امضا کرده است، اما حکومت اکنون 13 زندانی را روز گذشته نامهایشان را از لست دور ساخت. فکر می کنم که خلاف توافقنامه است. اینها باید در نخست روی توافقنامه دقت می کردند. اکنون که توافق شده است، حکمتیار صاحب آمده است و خودش گفته که هیچ موقف نمی خواهد و به خاطر صلح آمده است. ما به خاطر چند زندانی نباید سایر مخالفین را به خاطر توافقنامه مشکوک کنیم.
قبل از این حزب اسلامی گفته است که نام 13 زندانی این حزب به دلیل مداخله کمیسیون مستقل حقوق بشر و سیما سمر رئیس این کمیسیون از لست حذف شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر تا کنون در مورد چیزی نگفته است، اما ریاست جمهوری میگوید که برای عملی کردن تمام مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی متحد است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد به رادیو آزادی گفت:
برای آن یک کمیسیون ایجاد شده است که در رأس آن اخپلواق قرار دارد. مشکل ترین بخش توافقنامه حذف نام حکمتیار صاحب از لست سیاه بود. بقیه مشکلات کوچک و قابل حل است و حکومت به تطبیق تمامی مواد این توافقنامه متعهد می باشد.
مقامات حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفتند که حدود 2,500 عضو حزب اسلامی در زندان‌های حکومت هستند، که رهایی آنان یکی از موارد مهم توافقنامه صلح این حزب با حکومت افغانستان است. در این حال برخی از سناتوران هشدار دادند که اگر حکومت توافقنامه صلح با حزب اسلامی را به گونه کامل عملی نکند، دیگر گروه‌های مخالف مسلط تشویق به صلح نخواهند شد.
گزارش بود از اظهارات اعضای مشران و جرگه افغانستان. البته این اظهارات پیش از رهایی 48 زندانی حزب اسلامی بر اساس فرمان رئیس جمهور مطرح شد. رئیس جمهور افغانستان ساعت 3 پس از چاشت امروز برای رهایی 48 زندانی، البته فرمانی که داده بود، اینها از بند در زندان پلچرخی کابل رها شدند. محمد تواب احمدزی رئیس زندان پلچرخی به رادیو زدی گفت که این زندانیان در حضور نمایندگان حزب اسلامی امروز رها شدند. رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان عملیات خالد را در سرکوب شورشیان در کشور مؤثر و مثبت عنوان می کند. با گفته این مقام های این وزارت، در حال حاضر عملیات خالد در 16 ولایت ادامه دارد. از آغاز این عملیات در افغانستان حدود 2 هفته می‌گذرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان عملیات خالد را در سرکوب مخالفان مسلحی دولت پردستاورد می داند و می گوید از آغاز این عملیات تا کنون 10 مخالف مسلحی دولت کشته شدند. این وزارت می گوید در این عملیات مراکز سوق اداره و نیز شمار از کارخانه های ماین سازی این گروه نیز نابود شده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که در حال حاضر عملیات خالد در 16 ولایت این کشور ادامه دارد.
نیروهای امنیتی 21 عملیات را زیر نام خالد در 16 ولایت کشور به پیش میبرند که دستاوردهای هم به امرا داشته است. و به شمول قماندانهای مخالف مصالح دولت، ده ها تن آنها سرکوب شدند و در این حال ده ها فابریکه ماین سازی و مراکز سوق اداره این گروه ها نیز در حملات هوایی مان نابود شدند.
موجود و فابریکی در منزل کلیده.
از آغاز عملیات خالد دو هفته می گذرد و وزارت دفاع افغانستان می گوید که به شمول هلمند، ننگرهار، بدخشان و اروزگان این عملیات در چندین ولایت ادامه دارد. بیشتر مرادعلی مراد، معاون لوید رستیز اردوی افغانستان گفته است که این عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح دولت همراه با حمله های بزرگ هوایی و توپچی ادامه داشته و با پایان این عملیات بخشی که اداره آن از دست رفته است دوباره زیر کنترل نیروهای امنیتی افغان در خواهد آمد. اما اعضای کمیسیون امنیت داخلی پلیس جرگه میگویند در چنین عملیات ها تنها نیروهای امنیتی افغان تلفات داشتند و دستاورد آن اندک بوده است. سالی محمد سالی یک عضو این کمیسیون با ابراز این مطلب میگوید بخشی را که دولت از طالبان پس میگیرد برای نگه داشتن امنیت آن کدام برنامه مشخص ندارد.
بدون شک در این چنین عملیات ها نیروهای اردو و پلیس تلفات بسیار داشتند، اما دستاوردهای آن بسیار اندک بوده است. بخش هایی که نیروها آن را از کنترل طالبان بیرون می آورند امنیت آن را گرفتن نمی توانند و برای نگه داشتن امنیت آن برنامه هم ندارند.
این در حالی است که حکومت افغانستان در جریان سال 1395 خورشیدی عملیات را به نام شفق و در زمستان این سال عملیات دیگری را به نام شفق دو آغاز کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات ها نیز دستاوردهای بزرگی در سرکوب مخالفان به همراه داشته است. در این میان طالبان مسلح در یک خبرنامه روز جمعه گذشته از عملیات بهاریشان زیر نام منصوری خبر دادند. اما یک منبع در حکومت افغانستان که نخواستن نامش گرفته شود میگوید که طالبان مسلح عملیات بهاریشان را زیر نام منصوری به علت مصارف مالی جنگ و اختلافات درونی متوقف کردند. ادعایی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح آن را رد کرده است. از سوی دیگر باری آرز کارشناس نظامی افغان تاکید میکند که نیروهای خارجی باید با نیروهای افغان به صورت خاص در بخش استخبارات همکاری کنند.
بهرنی همکاران باید
همکاران خارجی اگر در بخش راهنمایی و اگر در بخش شرکتشان است باید همکاری کامل نمایند. استخباراتشان قوی است و باید با نیروهای افغان در این بخش همکاری کنند.
آرز تاکید می کند که در رهبری و قمانده نیروهای امنیتی افغان باید اصلاحات وارد شود و جلو فساد در بخش اکمالات اردوی ملی گرفته شود. در غیر آن به گفته وی عملیات خالد نیز مانند عملیات شفق یک و شفق دو دستاورده به دنبال نخواهد داشت.
گزارش بود از اظهارات مقام های وزارت دفاع که عملیات خالد را در سرکوب شورشیان موفق عنوان کردند. در این حال وزارت دفاع ملی میگوید در مورد حضور مشاورین روسی در ولسوالی کجکی هلمند تحقیق میکند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این خصوص به نهادهای کشفی و اطلاعاتی هدایت داده شده تا موضوع را به صورت درست بررسی کنند. با تازگی ولسوال کجکی هلمند گفت که 10 تن از مشاورین روسی در لباس دکتران در این ولسوالی به طالبان مسلح مشوره می دهند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
هرچند وزارت دفاع افغانستان موجودیت مشاورین روسی را در ولسوالی کجکی هلمند رد و تایید نمی کند، اما می گوید این موضوع را به صورت جدی بررسی می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که هرگاه در مورد موجودیت این مشاورین شواهد موثق به دست آید حکومت افغانستان از راه های مختلف آن را دنبال خواهد کرد.
این راسته وزارت دفاع دقیقا کار میکنه، با ارگان های کشفی و اطلاعاتی وظیفه دادن که دقیق تر این را بررسی کنن. اگر واقعا اینطور باشن باز شما میدانین که از راه دیپلماتیک و از راه که ضرور باشه دولت افغانستان، حکومت افغانستان، وزارت دفاع افغانستان در این راسته کار خط کردن.
این اظهارات پس از آن مطرح میگردد که به تازگی عبدالرازق آخونزاده ولسوال کجکی ولایت هلمند از موجودیت مشاورین روسی در صفوف طالبان مسلح در منطقه زمیندار این ولسوالی خبر داده است. آخونزاده در صحبت با رادیو آزادی گفته است که بعد از مشاورین پنجابی و ایرانی 8 مرد و 2 زن روسی دیده شدند که ملبس با یونیفرم دکتران در مجالس طالبان مسلح شرکت کرده و به آنان در مورد نقشه حملات بر تاسیسات دولتی مشوره می دهند. اما عبدالرازق آخونزاده ولسوال کجکی برای اثبات این ادعایش تا هنوز اسناد و شواهد ارائه نکرده و در مورد حضور مشاورین روسی در این ولسوالی معلومات بیشتر نداده است. این بار نخست نیست که از همکاری روسیه با مخالفان مصالح سخن گفته می شود، بلکه قبل از این نیز برخی از مقام های محلی در شمار از ولایات و نمایندگان مردم در ولسی جرگه از مداخله روسیه و همکاری آن کشور با مخالفان مصالح ابراز نگرانی کردند. مقام های روسی پیش از این تماس با طالبان را رد نکردند، اما گفتند که این تماس ها صرف به هدف تشویق این گروه به پروسه صلح است. خواستیم نظر شورای امنیت ملی افغانستان را نیز در مورد حضور مشاورین روسی در ولسوالی کجکی هلمند داشته باشیم، اما مسئولان این شورا از صحبت کردن در این مورد خودداری کردند. در این حال برخی کارشناسان افغان ولسوال کجکی هلمند را یک فرد مسئول دانسته و تاکید می کنند که حکومت به گفته های وی توجه کرده و این موضوع را به صورت جدی بررسی کند. هایکل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان:
ولسوال کجکی چیزی که گفته دولت افغانستان همین گفتار این را تبلیغ فکر نکنه، این همی را باید تحقیم بکنه، این همی را جدی اقدامات بکنه، بخاطر که ولسوال کجکی مستقیم اندامون منطقه مسئولیت امنیتی و سیاسی داره، گفت از او باید همیتون هوایی تیر نشوه.
آقای سلیمان خیل مداخله روسیه در امور داخلی افغانستان را بسیار خطرناک میداند. اما فقیر محمد فقیر وزیر پیشین امور داخلی افغانستان همکاری روسیه با طالبان را اثرگذار ندانسته و میگوید این کشور در گذشته در افغانستان شکست خورده و این گونه تلاش‌هایش دیگر موثریت ندارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:25 به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی مشنوی. نسبت تراکم گزارش البته شنونده های عزیز امروز و در این برنامه سرخط خبرها از نشر باز میمانه، اما گزارش داریم در مورد افزایش بیکاری در ولایت فرا که باشندگان و مسئولین این ولایت را نگران ساخته است. کارگران در ولایت فرا در هفته‌ها هم کار پیدا کرده نمی‌توانند. مسئولان اتحادیه کارگران در این ولایت می‌گویند که بیش از 4000 کارگر نزد آنها ثبت هستند، اما حدود نیم از آنها در بیکاری به سر می‌برند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
این کارگران در داخل شهر فرا از صبح تا شام دنبال کار هستند، اما کار درک ندارد. با گفته آنها صبح تا شام برای کار تلاش می کنند، اما حتی لقمه نانی را برای اولادهایشان به دست نمی آورند. آنها می گویند که اکثر از جوانان ولایت فرا از بیکاری روی به مواد مخدر آورده و یا هم به صفوف مخالفان مسئله دولت پیوستند.
بیکاری رنج می بره که بی حد و بی اندازه. تماما رفته بچی معتاد شده از این بیکاری هست. بر در شرکونه کلای فرایدون با صدها معتاد پرته و از هر کس می بود میگه برادر ما از بیکاری خیزی گشت خیزی به شوگرد و روزگرد بود یعنی بزیر روز رسیدی
با افته که می کار گرد را کرده لنه راست بر تبرد راست بر تبرد در بدر خاک بسری کار چوائی نخما بم کار کرده.
در همین حال مسئولان اتحادیه کارگری در ولایت فرا نیز وضعیت کنونی کار در این ولایت نگران کننده میخواند. عبدالکریم شفق رئیس اتحادیه کارگران فرا میگوید که بیکاری در بین باشندگان ولایت به اوج خود رسیده است. با گفته او در ولایت فرا پروژه ها بر اساس ارتباطات برای کمپانی ها و شرکت های ساختمانی خارج از فرا داده می شود که آن هم کارگران فنی و غیر فنی این ولایت را جان نمی دهند.
کارگرای فرا کارگرای غریب است، بیکار است، کارگرای فنی هم بیکار است، کارگرای غیر فنی هم بیکار است. پروژه ها به کس داده میشه که این کارگرا نمیتونه در اون پروژه سر بگیره.
باید گفت که ولایت فرا بیش از 40% باشندگان ولایت بیکار هستند و تلاش های کوتاه مدت و پروژه‌ای برخی از مؤسسات نیز تا حال در این زمینه کارساز نبوده است. کارشناسان مربوطه میگویند تا زمانی که بیکاری در جامعه کاهش نیابد، فقر، جنگ و اعتیاد نیز از جامعه محو شده نمیتواند.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم تأهلات ورزشی را نورالله شایان پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگوید 3 بازیکن تیم ملی در درجه بندی شورای جهانی کرکت در جمله 10 بهترین آمده است. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد نبی ساخیل در کاتگوری الراوندران مقام 3 را کسب کرده است. آقای فضلی گفت شهزاد محمدی در بازی‌های 20 اوره در کاتگوری بیتینگ مقام 7 را کسب کرده است و راشد آرمان در کاتگوری بالینگ مقام 5 را گرفته است. در ادامه رقابت‌های انتخاباتی تیم فوتبال شاهین آسمایی برای فصل ششم لیگ برتر فوتبال کشور امروز تیم‌های سفیر و جوانان پنجشیر با هم رقابت کردند و 2-2 با هم مساوی شدند. عبدالبصیر معاون فدراسیون فوتبال کابل روز سه‌شنبه بر رادیو زدی گفت اکنون مسابقه میان تیم‌های فیروزی و استقلال جریان دارد. در جریان این مسابقات روز گذشته تیم سرمیاش تیم جوانان اردو را 1-0 شکست داد و تیم‌های اتحاد و امرخیل با هم مساوی شدند. رقابت‌های انتخاباتی تیم فوتبال شاهین آسمایی برای فصل ششم لیگ برتر فوتبال کشور 5 ثور آغاز شده و تا هفته همین ماه ادامه دارد. و در لیگ قهرمانی اروپا شب سه‌شنبه تیم‌های فوتبال ریال مادرید و اتلتیکو مادرید با هم مسابقه می‌کنند. این مسابقه 11:15 شب به وقت افغانستان در میدان سانتیاگو برناو اسپانیا برگزار می‌شود. تیم فوتبال ریال مادرید با کسب 81 امتیاز در ردیف دوم جدول جا دارد.
تشکر که با رادیو آزادی همراه هستید. شنونده های عزیز، گزارش ها و مطالب خبری ما در اینجا با پایان میرسد و حالا هم میزگرد و سپس برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان خواهند آمد.
انحلال گروه های مسئله غیر مسئول در افغانستان یکی از برنامه های دولت افغانستان در حدود 16 سال اخیر بوده که گفته میشه هنوز هم گروه های مسئله غیر مسئول در افغانستان حضور و فعالیت دارند که در برخی مناطق افغانستان برای شمار از مردم به درد سر تبدیل شده. امروز در این مورد یک میز گرد تشکیل دادیم. مهمانان ما در این بحث آقای زلمه زابلی معاون کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه و همچنان بخت محمد زدران مشاور رئیس اجرایه را با خود داره. مهمانان عزیز بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اولین سوال را اگر از آقای زابلی شروع بکنیم. آقای زابلی، شکایت هایی که بر شما در مشران و جرگه که پیش از رئیس که بسیار سم شکایت بودین، این شکایت ها چی را میرسانه؟ تا چی حد درد سرساز است تفنگداران غیر مسئول در افغانستان؟
بسیار شکر. شکایتی که برای ما میرسه خودن قسمت عذاب سیاسی بوده. شکایت میامد که وقتی که عذاب سیاسی مطابق با قانون که نافذ است از عذاب سیاسی باید تمام عذاب سیاسی خلی صلاح باشه، ولی شکایت میرسه که در روزای تجلیل، به طور مثال در روزای تجلیلی شهید قهرمان ملی ما شهید مسعود یا فرزند روزای عاشورا که برادرای علی تشیع ما میبره یا بعضی مناسبات های دیگه، اونا به وضعی که تجلیل بکنه رهبر و قهرمانای ما را به اصطلاح روزای تجلیل خوبی داشته باشه، اونا مسلم میبره که بار از او ما شما شهید باز سانه هستی که حتی بعضی نفره وطن داره ما شما زخمی و شهید میشه. با می رقم بعضی حساب سیاسی را اونا مثالی میاره که اونا باید قبل از اینکه جوازی فعالیت بشن بته اونا جوازی فعالیت عقص بکنه، باید اول میاراتی که در قانونی عذاب سیاسی موجود است او را برش تطبیق بکنه که یک ماده دو دو قسمت خالی صلاح است که هیچ نوع فعالیت نظامی و یا تشکیل نظامی باید نداشته باشه.
زابلی سبین، کابل پایتخت افغانستان است، در اینجا وزارت های سکتور امنیتی حضور دارند، دفاترشان است. به نظر شما چطور این افراد مسلح به نحو حرکت های نمایشی انجام میتن یا دست به اعمال غیر قانونی میزنن، سلاح در دستشان شلیک میکنن؟ ارگان های دولتی به نظر شما کوتاه آمدن، ناکام ماندن در این قسمت؟
ما و شما از چند مرجع، از چند زاویه به اسلام شما ناکام ماندیم. اول نظر به قانون عذاب سیاسی، ارگان کسایی که کارمندایی در سطح بالا دولت است، در هر کدام از رشته از دولت، اگر پارلمان، اگر قوه قضایی است، اگر قوه اجرایی است، اگر کمیسیونای مستقل است، هیچ عضویت از سیاسی را باید نداشته باشه. ولی متاسفانه ما شما علی میبینیم که وزرای ما شما عذاب مشخص خود داره، رئیس جمهور و معاون و در پارلمان کمیسیونای مستقل تمامش امین ماده قانون عذاب سیاسی را نقض کرده. وقتی که اونا یک نفری از بی خود میبینه که مسئله است، اونا هیچ وقت بهش گفتن نمیتونه که شما چرا صلاح خود تسلیم نمیکنی یا مهماتی که دارن چرا تسلیم نمیکنی. خود پارلمان ما شکایت کردی که در پارلمان ما چرا میسلا نظر به قانون اون صلاحی که حکومت برای ما میته بعد اون رو ما با خود داشته باشیم، ولی داریم وکیلا و سناتورایی که خصوصا وکیلا را که 3 موتر 4 موتر بادیگار داره با راکت لانچر با پیکا قطعا در قانون نیست. خود ما پارلمان خود خود ما بیسلا که هم قانون وضع میکنیم پس او را نقض میکنیم. امین برای جمهور رساندیم به وزیرای داخله و دفاع داخلی مجلس سنا مستقیما بهشان گفتیم که شما چرا حتی پلیتای ولسی جرگه که سر به خود ساخته غیر قانونی اونا د اختطاف مثال اکثرش گیر آمده. یک مثال برش آوردن که در جلال آباد شما سلاحی غیر قانونی را گیر کردین در مکتب و یک نمبر پلیتی یکی از وکیلای ولسی جرگه موجود بود گفتین که شما امیر باید سری ولسی جرگه ول سری د مجموع سری د پارلمان باید تطبیق بکنین چی رسه به عذاب سیاسی که سلاحی غیر قانونی داره یا به گروهی غیر مسئولی که مسئله هستن. این ضعف د مجموع از حکومت است.
بسیار زیاد تشکر آقای بخت محمد زدران، شما مشاور دکتر عبدالله رئیس اجرایی هستین و دکتر عبدالله هم گفته میشه که از آدرس جمعیت اسلامی بیشتر رای آورده و آقای زابولی هم گفتن که جمعیت اسلامی هم اعضایش اینه به نحو تشکیل نظامی دارن. شما در این مورد پاسخ شما چی است؟ ریاست اجرایی بخشی از حکومت است، چرا حکومت اقدام نکرده اجراءات فوری یا اجراءات که قابل چشم دید باشه در این قسمت از طرف حکومت صورت نگرفته؟
پشترم یادواری کردیم که در زمانی که رژیم طالبا سکوت کرد، بعد از سکوت رژیم طالبا که جمعیت داخل کابل شده و وقت دوره انتقالی کرزی صاحب موقت اداره جور شده، بعد از ما و شما ریدیار داشتیم بسیار سالای مهمات خود جمعیت تسلیم دولت کرده. باز که امروز با از یک یز یک فرد مردم سو استفاده میکنه، میگه سالا داره فلانی داره، ای باید دولت خالی سالا کنه، هیچ کس حق نداره که سالا کته خود داشته باشه غیر قانونی سالا. او سالا است که جواز داره یا کارت داره و هر کس داره، از دو که زیاتر سالا داره باید تو خالی سالا شوه، تسلیم دولت شوه. نظر دولت اینمی است، یعنی که حزب اسلامی میه، حزب اسلامی از طریق توافق نامه که در بین دولت حزب اسلامی امضا شده سالا خود به زمین میمانه، سالا خود تسلیم دولت میکنه. اما که اگر کس اسناد و شواهد داره که در ولایت ها آواز است که امروز مردم سالا داره سالا تبزی میشه، کس اسناد و شواهد داره دولت در مورد از یک اقدام میکنه و را دستگیر میکنه، سالایش تسلیم دولت میکنه، یک آواز است ایتور مردم میگه خود بچیش میخواد کس ندیده که سالا کجا تبزی میشه کی داره باید نام و مردم ها گرفته شه و کار کس باشه از هر ایز باشه. پار سال کماندان گندزون مردم ها اطمینان داد که ما هیچ کس اجازه نمیتون که در شهر بینامنی را بیاره یا سالای خود کت خود بیاره. همون تر کماندان شهر بس صبح که شد و نمو گفه بود و نمو جنجال هم شده کردیسه و نمو بدو نمو زفت پارسال کماندان شهر بود، زفت کماندان گندزن بود، باید روی این مردم های میگرفت.
البته شنونده های عزیز، ما در این مورد باید نظر وزارت داخله را میداشتیم، تلاش های بیشتر کردیم، چندین تماس به نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله داشتیم، اونا از شرکت در این بحث خودداری کردن. آقای زابولی مختص در مورد حزب اسلامی اگر صحبت بکنین، به اساس توافق صلح که صورت گرفته و در ماه میزان سال گذشته امضا شد، باید حزب اسلامی تشکیلات نظامی خود را لغو بکنه. ما دیروز با قماندان میرویس یک از قماندانان حزب اسلامی در بغلان تماس داشتیم، اونا گفتن که حدود 1500 نفر از افراد حزب اسلامی در بغلان فعلا سلا دارن و حتی یک تعدادشان در پوسته های خود هستن، اما آتش بس وجود داره با دولت. چرا این تشکیلات تا روز لغو نشده، تشکیلات نظامیشان، در حالی که حکومت مواردی که مربوط حکومت میشد بسیاریش عملی شد از این توافقنامه؟
حکومت عملی نکرده. حکومت دیروز نظر به توافقنامه که اما 69 نفر از مابوسین پلچرخی بده، اونا را باید رها میکرد و بعد از او حکمتیار باید در کابل میامد. وقتی که در کابل میامد این باید امی خلی ساله را شروع میکرد.
آقای زدران، نظر شما در این مورد چی است؟ باورها در ریاست اجرایی چی است درباره تشکیلات نظامی حزب اسلامی که تا هنوز لغو نشده به اساس توافقنامه سیاسی؟ نگرانی وجود داره در حکومت در این مورد؟
تا امروز حکمتیار صاحب تا کابل نرسیده، بسیار گفه در توافقنامه حزب اسلامی بین دولت همه چیز امضا شده است، هم اگه از اول تا آخر این عملی میشه انشالله هر دو جانب سر توافق یا سر وعده خود استاد است. این همی ها که میگه که خالی ساله نشده، تا امروز حکمتیار صاحب کابل نرسیده در جلال آباد است. تو وقتی که در کابل برسه این مردم که غیر قانونی سلاح داره یا در ولایت ها یا در مرکز یا شاید داشته باشه نداشته باشه در ولایت ها، و خودش اونم کمیسیون که در بین دولت و حزب اسلامی می رفت می گپرم، اونم خودش یادواری کرده میگه در ماده 8 ذکر شده که حزب اسلامی سلاح خود بعد از آمدن حکمتیار صاحب تسلیم دولت میکنه. تشکیل پشتر زبلی صاحب یادواری کرده که هیچ از تشکیل نظامی اجازه نداره نه کس میده. این هم یخو تال در کابل نامده یک ازب اسلامی میاد تال اوم یادواری نکده که برای ما تشکیل نظامی را بده. اونمو پروسی صلح هست. این حکمتیار صاحب در پروسی صلح هست. توافق نامه قطع دولت افغانستان امضا کرده بعد از دو چند ماه بعد آمده اونمو روز در روز اول مطبعاتی کنفرانس چیز از کنفرانسی ویدیویی که پلاوی خود در ریاست جمهوری داشت این همیار شاید روز پنجشنبه هفته نو کابل میایه رئیس صاحب جمهور رئیس بجره وزیر صاحب ما مشران جرگا ولسی جرگا این همی همگی امرای حکمتیار صاحب میبینه و نمو چیز که در بین از یا تفاهم امضا شده از دو کس چیز نمیکنه این شده.
برمیگردیم بار دیگه به آقای زابولی. آقای زابولی جدا از احزاب سیاسی دیگه کیها افراد مسلح دارن؟ شما پارلمان هم یادآوری کردین اما گفته میشه یک تعداد از کسایی که شامل حکومت هستن مسئولین حکومت بعض شاروال ها حتی افراد مسلح غیر مسئول دارن.
در شاروال ها خبری ما که شکایت هست از بدخشان کدام شاروال اونا او نمود میکنه که نفره مسلح داره اتا وکیلای که از بدخشان در دولوسی جرگه است از اونا اتا میترسه ولی در اطراف ها که بری ما معمولا شکایتی میه از روزگان میه از علمان میه بعضی کماندانه سابق جهادیست اونا داره یا دیرات است بعضی گروپ هایی است که حتی اختطاف میکنه.
البته در این مورد با یکی از کارشناسان نظامی آقای منیر منگل که در گذشته در زمان پروسه دیدار مسئول یکی از بخش های می پروسه بودن همکارای ما مصاحبه انجام دادن که با هم یک جا صحبت های آقای منگل را هم میشنویم.
گروپ های مسلح غیر مسئول در بعض قسمت های وطن ما بدبختانه فعلا هم موجود هستند و این گروپ ها به اساس پروسه های دیدار و دایا که به خاطر جمهوری صلاح بود و یا باید در مو زمان صلاح جا گرفته می شد و یا به اساس قانون که در او وقت مرواج بود غیر صلاحشان گرفته می شد و به زندگی عادی می گشتن. از او جمله یک تعداد از این برادران در اردوی ملی و پلیس ملی جست شدن که صلاحشان گرفته شد و این پروسه با روزو به نام دایاک ادامه پیدا کرد که تا فعلا هم این پروسه دایاک ادامه دارد. موضوع ایست که این اشخاص اکثرا قماندان های زمان سابق هستند و این قماندان ها به خاطر از اینکه نفوذ خود در سایه خود داشته باشد از این بیامنیتی به نزد خود یک برداشت مثبت میکنه و این برداشت مثبت از این سبب از این میشه که حتی در وقتهایی که انتخابات میباشه مردم از تشویق میکنن که با کدام کاندید رای بتین با کدام نتین و خوره به اصطلاح با همون کاندید مطرح آدم معرفی میکنه. پس از این لحاظ تا امروز به بعض جایی کار نشده اما به خاطر از اینکه ما بتانیم ثبات و امنیت تامین کنیم ایجاد میکنه که مطابق قانون اساسی صلاح جا جمع‌آوری شده گشت گذار از یا در ابتدا محدود و بالاخره کسی که با صلاح گرفته میشه مطابق قانون به او برخورد صورت بگیره.
بازم خوش آمدین شنونده های عزیز رادیو آزادی. بحث دیگه ای است که افراد مسلح غیر مسئول منجر به چی شدن در ولایت افغانستان در کنار از این که شکایت های وجود داره که باعث اذیت و آزار مردم میشن. مثلا ما در غور رفته بودیم یک گزارش تهیه کردیم در اونجا مسئولین محلی حکومتی میگن که یکی از عاملین خشونت بازاران افراد مسلح غیر مسئول است، کسانی که علیه زنان خشونت میکنن پناه میبرن به می گروه ها. زابلی صاحب شما اگر بگوین که دیگه کدام مورد
وزیر گپ است که اونا به اصطلاح حکومت موازیره میسازه نقض قانون میکنه نمیمونه که حکومت قانون بر عملی شوه دو جا اخ بغدار نمیرسه چیزی که به اصطلاح تامین عدالت است عدالت اجتماعی است اونا بیخی محروم میمونه کسایی که ضعیف است حکومت اونجا به اصطلاح ضعیف عمل میکنه یک برخورد دوگانه میکنه در مقابل کسایی که صلاح داره دولت دوردست نه غور نیست در وجود بادغیس هم است در روزگان هم است حتی در بعضی نقاط زابل است در قندار است در هلمند است در سمت شمال ما شما میبینید که در بدخشان است در خود داخل بغلان است.
گروپ های مسلح غیر مسئول در شمال بیشتر مربوط کدام احزاب و تنظیم ها میشه؟
ما شما میبینید که در شمال یا جنبش است یا حزب اسلامی است و یا جمعیت همین سه حزب دوجا بسیار رول داره مربوط به سه تا است که دیگه کدام حزب قوی نیست که یا قدر نفری داشته باشه که به حکومت بسیار از اونها بترسه نمیتن و قدرت دیگر عذاب وجود ضعیف است.
آقای زدران، اگر شما بگوین در شمال افغانستان که بیشتر شکایت میشه که گروه های مسئله غیر مسئول وجود داره، آنچه را که زابلی صاحب میگن دقیقا مربوط به همی سه حزب سیاسی در افغانستان میشه؟
واقعیت است که این همی سه حزب بسیار نفوذ داره در ولایت شمال. خو این همی آوازه است که مردم سلامش مردم سلام داره، ته امروز هیچ کس نمیاد که کدام شواهد و اسناد نورده کی کدام تنظیم داره، کی داره کماندان کدام حزب است، کی است. این همی آوازه است و نپرش پیدا نمیشه. ته امروز هیچ کس نگفته که فلانی سلام داره، کماندان جهادی جمعیت است یا حزب اسلامی است. اون هم خود 3-4 نفر است، اون هم 3-4 نفر است که نمایندگی این همی سه حزب میکنه. اگر او سلاح خود داره، اون هم همگی در دولت کار میکنه. این همی 3-4 نفر است که اون هم جمعه خان هم دارد از حزب اسلامی در شمال. نفره آقای دوستم است، عطا محمد نور است، ولی بلخ است، در دولت فعلا ولی دولت است. اگر یک کدام نفر میبینه که غیر مسئول وصله داره، وصله غیر قانونی داره، باید ما مردم خبر بده، وزارت داخله را در جریان فرته، ریاست امنیت را در جریان بده، رئیس جمهور را در جریان فرته، رئیس اجرایی را در جریان فرته که پلانی غیر قانونی سلاح از کجا آورده است، از وقتی و سلاح داشت نو آورده. این همی خب ما تا امروز و اسناد شواهد کسا ندیده.
پیش از این مسئولان در این سه حزب سیاسی گفته بودند که این ادعاها را رد کرده بودند که گویا افراد مسلحی که دست به اعمال غیر قانونی میزنن مربوط ای احزاب میشن. به عنوان جنبندی آقای زابولی، اگر در آخر اشاره بکنن، در ولایت های شمال مثل بدخشان مسئولین محلی میگن که از افراد مسلحی که از گذشته وجود داشتن حکومت به نحو سود میبره در برابر طالبان از اینو استفاده میکنن در جبهات جنگی علیه مخالفان مسلح دولت. هیچ چقدر میتونه توجیه پذیر باشه؟
فکر نکنم که اونا کسایی که اونجا فرد غیر مسلح است، خصوصا در بدخشان اونجا معدن موجود است، اونا در معدن کار میکنه، از اون نفع خود میگیره، یک قسمتی از نفع که از معدن سرشار ما شما میگیره با دولت به شکل رشوت داده میشه. اونا هرگز نه در مقابل طالب اونا جنگ میکنه و نه مردمای جنگ است، اونا غاصبین است، اونا دزد است، اونا منافع ملی ما شما را که اونجا به شکل معدن است از اون استفاده غیر قانونی میکنه.
بسیار زیاد تشکر از مهمانانی که در برنامه شرکت کردن، آقای زلمه زابلی معاون کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه و آقای بخت محمد زدران مشاور رئیس اجرایه، و همچنان از توجه شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم تشکر.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
تداوی و پرکاری دندانها با وصف استفاده از داروهای خنثی کننده درد و کاربرد وسایل خیلی مدرن تکنیکی امروز هم میتواند ناراحت کننده و دردآور باشد. ولی در زمانه های ما قبل از تاریخ و در عصر یخچالی انسانها با درد دندان چی میکردند؟ قبلا تصور میشد که در زمانه های ما قبل از تاریخ و دورانی قبل از آغاز زراعت تداوی درد دندان شاید همان کندن آن بوده باشد. ولی تحقیقات اخیر روی کهن‌ترین پرکاری دندان‌ها نشان می‌دهد که انسان‌های ما قبل از تاریخ با استفاده از وسایل سنگی دندان‌ها را برمکاری نموده تداوی و پرکاری می‌کردند. به نوشته نشریه تچ تایمز امریکا، تحقیقات روی پرکاری‌های دو دندان پیشرو یا صنایع انسان که متعلق به 13,000 سال قبل از امروز بوده و در منطقه ریپارو فرینین در ایتالیای امروز کشف شده است، نشان می‌دهد که انسان‌های ما قبل از تاریخ دندان‌ها را با وسایل دست داشته سنگیشان تداوی می‌کردند. هر دو دندان پیشرو یا صنایع یافت شده دارای سوراخ‌های منظمی‌اند که تا ساقه دندان‌ها ادامه می‌یابد. تحقیقات استفانو بنزانی، پژوهشگر و دانشمند علوم باستانشناسی پوهنتون بولونیا و تیم تحقیقاتی این پوهنتون که این دندانها را توسط دستگاه مایکرو سی تی سکن و مایکروسکوپ الکترونیک مطالعه کردن، نشان می دهد که این دندانها نخست توسط یک نوع برمه سنگی سوراخ شده، بعد هم کناره های آن توسط یک وسیله سنگی نکتیز تراش شده و انساج بیمار دور ساخته شده است. تحقیقات نشان می دهد کسی که 13,000 سال قبل از امروز این دندانها را سوراخ و انساج تخریب شده را تراش کرده با آن اکتفا نکرده است. در داخل سوراخ های دندانهای تحقیق شده آثار یک نوع قیر به نام بایتومن یافت شده است که انسانهای ما قبل از تاریخ در عصر یخچالی از آن برای عایق ساختن یا واترپروف نمودن ظروف و سبدهایشان استفاده می کردند. دانشمندان به این عقیده‌اند که احتمال دارد انسان‌های ما قبل از تاریخ در عصر یخچالی از کیر ویتامین به مسابه مواد ضد عفونی و یا هم پرکاری به خاطر جلوگیری از عفونت و التهاب استفاده می کردند. دانشمندانی که این تحقیقات را انجام دادند می گویند به نظر می رسد که درک ابتدایی در مورد اساسات بیومدیکل و تداوی امراض به شمول معالجه و پرکاری دندانها خیلی ها قبل از آغاز تغییرات اجتماعی اقتصادی مرتبط به عصر گذار به تولید مواد غذایی و عصر جدید سنگ در بین انسانها وجود داشته است. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز سه شنبه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های مختلف را می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که با مسئولین امور در میان بگذاریم. در این هفته تعداد زیاد از پیام ها در مورد برگشت آقای حکمتیار و سیاست می باشد. تعداد از شنونده های ما به طرفداری و تعداد هم به مخالفت با آن در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند. به هر حال ما پیام ها و نظرهای مختلف را در این برنامه گنجانیده قضاوت را برای شما شنونده های محترم ما مگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام، آقای ظریف نظر، محبوب الله راغی‌پور از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان راغ، قریه آصف، قشلاق تیرگران. مدت دو روز می شود نسبت باران های شدید در ولسوالی یاوان جریان داره و مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. مردم نمیتونن از خانه های خش و بیرون براین و مردم از طرف دو دریا تهدید میشن، هم قشلاق آصف هم تیرگران هم وان بناهن. ما از حکومت مرکزی میخواهیم که مردم ولسوالی یاوان بخصوص قریه آصف تیرگران و وان توجه جدی نماید. اسم شایواز است، از ولایت بامیان، رسوالی کولن، قریه کمان جاغوی به شما وقتم باشدن. ما مردم قریه کمان جاغوی رای ورور ورور نداری برای پلن رای ما رو کلا نو مسدود کردن. شاگردای مکتب ما 50 نفر شاگرد داری برای شبکی برای دایمه تا کمر خورتر میشم و بچه های که سنفی اول سنفی دو است و مادرهایش که نباشن مادرهایش پیش کرد از او گرم تا را خوشکی میرسنن. از دولت خواهشمند هستم که در مشکلات از ما قدر کمان جاغوری رسیدگی کند.
بله، سلام علیکم نظیرمه، دولت فرا و رسولی گلستان. دو سال میشه مردم گلستان فراکنده است. دولت این هیچ توجهی به این مردم بیچاره واره هیچ توجهی نکرده.
سلام علیکم آقای نظر، نام مانسه از ولایت بغلان و رسولی نارین. مکتوب بردیم در ولایت، مکتوب 6 ماه شده در وزارت صحت عامه. گفتن پلان سال آینده، سال آینده یعنی مای عمل خلاص شد. این مکتوب این نمیشه که جور شده. من چون چی گفت، اگر خمه و واسطه میداشتم که همی کار میشد، وقتی واسطه نداشتیم دیگه این کار انداخته یک تعداد برد خارج. دو تبلغ داریم، دو دستاییم. دو کاش دارم در پایم ترغوه کرام میگردم. همین مکتوب ما بردیم از ولایت بغلان، از ریاست ما بردیم در صحت عامه. دو ما مکتوب جا شد، بعد از دو ما رفت در ایچی نظارت صحت عامه.
نه اما سیفوره، خود ما خیلی مجبور هستم. صحیح بزن هستم در چمن ببرک افتیده رزگکه ما مکتب میره، بگ نداره، قلم نداره، کتابچه نداره. خودم قلب ما درد میکنه، خیلی ضعیف هستم. از میش از شما خواهش میکنم اگر چیز کمک باشه خاطر ما، صدای ما را در میرادیوی ازادی ایتر نشر کنی.
بدون تبصره.
سلام با کارکنان رادیوی ازادی، من حاجی عبدالمالک از ولسوالی اندر ولایت غزنی، راجی به آمدن حکمتیار و پروسه صلح و بیانیه یوی که تجلال آباد و لغمان ایراد نموده چنین اظهاری نظر می نماییم. اول آمدن حکمتیار برای دولت فعلی هیچ سودی نخواهد کرد، بلکه یک بوج اقتصادی بر علیه دولت بوده. و علاوه از آن، ریاست اجرائیه که متشکل از حزب و جمعیت بود متلاشی و از هم پاشیده خواهد شد و اطلاعهای جدید بین حزب و غیر احزاب مانند حزب انوارالحق هدی صورت خواهد گرفت که آن اطلاعها سبب ضعف دولت فعلی می شود. دوم این که حکمتیار در بنیای خیش گفتند که من از زمان دیر جهاد شروع کرده ایم، ولی ما یقین داریم که شما در مقابل شاه سابق جهاد شروع نموده اید و هم با داود خان و هم 60,000 نفر در کابل توسط جهاد شما به قتل رسیده. اینها همه کافر بودند، این را ما جهاد نمی کنیم، بلکه شما آقای حکمتیار از 25 سال به این طرف مسئول احمد بدبختی ها بودی و استی. و السلام.
بله سلام علیکم، من سم امین الله از باریکاو گپ میزنم. فقط ای کسی که گلبودین آمده، گلبودین کسی است که دماوین شهر کابل به چی وضع چیز رفتار کرد، تماما مردم به تباهی کشانید. از طرف دیگه حکومت دکتر نجیب حکومتی بود که یک حکومت بسیار اساس، وقتی که مجاهدین آمد مجاهدین تماما شهر چور کرد، چور چپال کردن هم به حساب زمین، مگر این مردم باز آمدن بازم چور چپال بازم چیز خواهد شد به حکومت. بسیار تشکر.
سلام بر رادیو آزادی، من یک خانم هستم از افغانستان، از کابل گپ میزنم که من خاطر آزادی بس خاطر دین حکمتی هست. یه داکتا را فایل میکرد کل فامیلای بستر را نابود کردن، همین داکتا را که میزد هولادای ما را بگرفتن در یک جای من داختی میشنه که باش که داکت چراش میریخت تکر تکر کت مردم.
سلام علیکم، حلیمیم کابل نتاسی و ستاسی طول آوریدون که دخبلنی که مهین هیل اخترامات رانده کاما در سول هرکلائی که آرسوک چه ده وطن تا در سول بخنیت رازی در دیر خواه خبر ده. حکمتیار صاحب کم بیانون آور کردی دی واقعا دیر خوشحالون که بیانون دی و دیر خی خبری کهی خوب لکسنگ تاریخ تو گور همیشه در پینزه دیر شکاله که کلا مطبعات و ویناوی کهی دیر پزړه برابر خبرې کوي خو بیا عمل آسینه وي. خو خدای وکړي چې دې دفعه صادقانه راغلی ته د خدمت واقعي نیت ولري.
زه دا درمجال کابل نه آزادي راډیو ته مخاطب یم. موږ چې جناب عالقدر حکمتیار صاحب راته خپل قهرمان وطن ته ښه راغلاست وایو او دغه شرمردانه اقدام یې په نیک بال ګڼو. نور طالبانو ورونو څخه خواهش کوو چې د جناب حکمتیار صاحب لاره خپله کړي چې سوله تامین له هېواد سره د امریکا د وتلو زمینه فراهم شي.
محمد جان هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی و نوبه تماس شده. من میخواستم یک چند کلمه درباره ورود آقای حکمتیار به کابل سخن بگویم. باید خاطر نشان بسازم که حزب آقای گلبدین حکمتیار و همینطور حزب جمعیت اسلامی و حزب آقای دوستم یا سایر احزابی که در 5 دهه اخیر شروع به فعالیت کردند و از عمرشان 5 دهه کمتر یا بیشتر میگذره، اینا هیچ کدام خدمت چشمگیر به ملت افغانستان نکردند. چرا بعد از خارج شدن قوای شوروی از افغانستان باز به جان هم افتیدند، یکی به خودش کش کردی یکی به خودش، و باید که حکومت وحدت ملی از ورود آقای حکمتیار به کابل جلوگیری بکنه، چرا که طالبان و داعش فعالیت خود به طور گسترده تری در افغانستان آغاز کردند. اگر آقای گلبدین حکمتیار وارد کابل شود، دیگر دوستایی که در پهلوی حکومت وحدت ملی در طول 17 سال یا 16 سالی که حکومت تشکیل شده است بودند، اینا را ناراضی میسازه و باعث به این میشه که باز خانه جنگی ها شروع شود. من مطمئن هستم با مجربه که زندانی های حزب اسلامی از زندان آزاد شدند، اینا باز دوباره دست به خصومت های سابقه میزنند که همراه حزب جمعیت اسلامی و حزب جنبش ملی یا سایر احزاب دارند، دوباره باز به جان هم میفتند. اینا هیچ خدمتی به ملت و به کشور نمیتوانند بکنند و نکردند. ما با هیچ مربوط هیچ حزبی نیستم، ولی ایره میفهمم میره درک کردیم که تمامی احزابی که در این چند سال فعالیت کردند، اینا جز زیان و جز زیانه جبران ناپذیر به ملت و به کشور و به تمامیت ارضی ما دیگر هیچ چرمهانی به ما نداشتن. امیدوار هستیم که آقای اشرف غنی چشمای خدا با باز کنند و بهتر ببینه واقعیت ها را و اینا را خوبتر بشناسد. تشکر. رادیو آزادی، خدا حافظ.
شنوندگان محترم، پیام ها را از تلفن اتومات رادیو آزادی انتخاب نمودیم. تعداد کسانی که مخالفت نشان داده اند نظر به کسانی که طرفداری می نمایند زیاد است، و اما گزارش ها حاکی از آن است که سیاستمداران به آمدن آقای حکمتیار زیادتر خوشبین هستند. به طور نمونه یکی از گزارش ها را به طور خلاصه یک بار دیگر در اینجا می گنجانیم تا توازن در بین افکار ایجاد شود.
گلبدین حکمتیار در کنار آن که مذاکرات را بهترین گزینه برای بیرون رفت از بحران فعلی در افغانستان می داند، به رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کند تا به اختلاف ها بر سر اقتدار پایان دهند. آقای حکمتیار روز یک شنبه در حضور معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و هوادارانش در ولایت ننگرهار سخنرانی کرد. گلبدین حکمتیار گفت که هر دو رهبر حکومت اگر یکدیگر را تحمل کردن نمی توانند، بهتر است تا یکی از آنان یک گام تاریخی برداشته و برای دیگر بگذرد. وی می گوید بیایید و این کار را انجام دهید و به گونه جرأتمندانه یک گام تاریخی بردارید و برای یکدیگر بگذرید. بگذارید که فردا اگر کدام اعتراض صورت می گیرد متوجه یک شخص باشد و از همینجا آغاز کنیم که در نظام آینده ما چنین خواهیم بود. یک رئیس جمهور باید داشته باشیم، نه دو رئیس جمهور. گلبدین حکمتیار در این سخنرانیش از حقوق زنان نیز صحبت کرد و گفت که از بزرگترین مدافعان حقوق زن است و اگر فرصت مساعد گردد به گفته وی در عمل نیز این سخنش را ثابت خواهد ساخت. وی گفت که هدف از پیوستن وی به پروسه صلح به دست آوردن کرسی و امتیازات نبوده، اما گفت که با دولت مردان در زمینه تامین امنیت همکاری خواهد کرد. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات دولتی جهت استقبال از انجینر حکمتیار به شهر جلال آباد رفته بودند. آقای دانش پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح را یک گام مهم خواند. وی از دیگر مخالفان مسلح به شمول طالبان نیز خواست تا راه گفتگوی بین الافغانی را در پیش گیرند. آقای دانش از گلبدین حکمتیار دعوت کرد تا به کابل بیاید، اما تا هنوز مشخص نیست که آقای حکمتیار چه زمانی به کابل خواهد آمد.